أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. الجواب الثالث: لا حاجة أساسا إلى وجود إرادة مستقلة للموكل حتى يقال إنهم يعتبرون الشركة صاحبة الإرادة، أو أن إرادة الجمعية العامة أو هيئته الإدارة أو هيئة الإدارة هي بمنزلة إرادة الشركة. جواب سوم از اون مناقشه که در تصویر اول بود که بگیم مدیر عامل، مدیران، رؤسا وکیل خود اون امر اعتباری هستند. اشکال این بود که خود امر اعتباری اراده نداره و عقل و شعور و اراده نداره، که بنابراین چگونه میتواند وکیل بگیرد و به کسی وکیل او باشد؟ خب دو تا جواب داده شد، مناقشه شد. جواب سوم اینه که یه شعری گفتید تو قافیهش موندید. کی گفته باید موکل خودش اراده داشته باشه؟ این یه چیزیست که لا ملزم له، نه، در فقه ما داریم که علما فتوا دادن، فرمودن هم قدمای اصحاب، هم معاصرین، هم متوسطین از فقها در اعصار مختلف فرمودن که برای سفیه، برای طفل غیر ممیز می شود وکیل گرفت بر کاراش. خب با اینکه اون اراده نداره، سفیه اراده نداره، مجنون اراده نداره، یا صغیر غیر ممیز طفل شیرخوار اراده نداره، اما ولیش میتونه برای او وکیل بگیرد، نه برای خودش، برای او وکیل بگیرد. اینجا هم میگیم که چی؟ میگیم درسته شخص اعتباری اراده نداره خودش، اما هیئت امنا یا اون مؤسسین و یا هیئت عمومی، مجمع عمومی، اینا میتونن در اعتبارات عقلایی برای همون شخص اعتباری که لا اراده له برای او وکیل بگیرن. مثل اینکه اونجا پدر بچه برای اون وکیل میگیره، یا حاکم شهر برای مجنون یا برای سفی وکیل میگیره. الجواب الثالث: لا حاجت اساساً، یعنی به طور کلی و اساسی حاجت و نیاز نیست به وجود اراده مستقله برای موکل تا اینکه گفته شود انهم یعتبرون الشرک صاحب الاراده، تا اینکه در پاسخ گفته شود که عقلا اعتبار میکنند شرکت را صاحب اراده، که در جواب یکی از جوابهای قبلی بود، یا اینکه گفته شود اینکه اراده جمعیت عامه و هیئت عمومی، مجمع عمومی، یا هیئت الاداره که همون کسانی باشد که اداره میکنه، هیئت به خدمت شما عرض که امنا، این اراده اینا به منزله اراده خود شرکت است که در جواب دیگری از جوابهای گذشته گفته میشود. نه، اینا بر اساس این بود که میگفتیم اون اراده لازم داره اون وقتی که این دوتا جوابا داده میشود. بل یکفی اتخاذ و وکیل لشرکه به مجرد قیام الجمعیت العامه به تعیین المدیر، بلکه کفایت میکند اتخاذ وکیل برای شرکت به صرف قیام نمودن جمعیت عامه به تعیین مدیر، یعنی جمعیت اون هیئت عمومی، اون یا اون مجمع عمومی، کنه تو اعتبارات عقلایی یه ولایتی بهش داده میشه که تو میتونی برای اون امر اعتباری وکیل بگیری. ولذا برای خاطر همین که حاجتی نیست به وجود اراده مستقله، جا فی کلام الفقهاء الاعلام ان به امکان الحاکم تعیین وکیل للمهجورین الذین یفتقدون الاراده و الشعور. میگن حاکم، حاکم شهر یا حاکم عرفی در جایی که حالا به شهر هم کار نداره، حاکم میتونه تعیین کنه وکیل را برای مهجورینی که اراده و شعور را فاقدن. حالا در این هامش بعض عبارات رو ذکر کردن از فقها، مثلا صاحب شرایع محقق در شرایع اینجوری فرموده: یم بغیل الحاکم ان یوکل ان السفها من یتول الحکومه عنه. سزاوار است که حاکم وکیل نماید از طرف سفها کسی را که حکومت کنه از ناحیه اونها و مرافعه کنه و به دادگاه مراجعه کنه از طرف اون سفها. خب اینجا داره ان یوکل ان السفها، نه ان نفس خودش. یا در علامه در تذکره اینجوری فرموده: یجوز للحاکم ان یوکل ان السفها والمجانین وان و سبیان من یتول الحکومه انهم، ان سفها و مجانین و سبیان، و یستوفی حقوقهم، و اون وکیل بره استیفای حقوق این مجانین رو بکنه، این سفها رو بکنه. این مثلا پدری فوت شده، فرزند سفیه معاذ الله داره، یا فرزند مجنونی داره، یا فرزند صغیری داره که ممیزم نیست، حالا خدای نکرده بعضی از ورثه میخوان اموال اونا رو بخورن، حالا اینجا حاکم شهر چیکار میکنه؟ برای اون سفیه، برای اون مجنون، برای اون بچه وکیل میگیره که بره تو دادگاه از اونها دفاع کنه، حق ارث اونا رو نذاره دیگران بخورن و به اونها بده. بله؟ پس اگر در ماهیت وکالت افتاده بود که خود موکل باید اراده داشته باشه، اینجا دلیل خاص نمیتونست بیاد بگه آقا شما از اون از کسی که مجنونه وکیل برای اون بگیر، وقتی تو ماهیتش افتاده. به این میخوایم استدلال کنیم، به اینکه تو ماهیتش نیفتاده نیاز نیست. فلزا در اونجا فقها فرمودن اگر تو ماهیتش افتاده بود که فقها نمیتونن قلب ماهیت بکنن. خب و یستوفی حقوقهم، و این وکیل استیفای حقوق اون مجانین و صفا و سبیان رو بکنه، و یشتری لهم، یا و یبیع عنهم و یشتری لهم، از ناحیه اونها بفروشه، از ناحیه اونها بخره. بعد علامه فرموده ولا نعلم فی خلافا، اصلا تو فقها خلافی داریم، یعنی هم فقهای عامه هم خاصه خلافی داریم مسئله نیست، همه قبول دارن. و فی الجواهر فی تکملت نص الشرایع، خب جواهر بدونید که شرح شرایع، تو عبارات شرایع گاهی یه چیزایی اضافه میکنه برای اینکه اون متن رو کامل بکنه. در تکمله نص شرایع و عبارات شرایع اینجوری فرموده: و کذا یوکل من یباشر عن جمیع ما یقتضیه الحال من التصرف الممنوعین من، و همچنین میتونه وکیل قرار بده کسی را که مباشرت کند از اون جمیع اونچه که احوال او رو اقتضا میکنه، من التصرف الممنوعین عن، از تصرفاتی که اونها ممنوع از اون تصرفه، و از وکزا غیر السفها ممن للحاکم ولایه علیه، غیر سفها هم از کسانی که حاکم ولایت بر اونها داره اونجا هم میتواند، مثل ولی غائب، یه کسی پیداش نیست اصلا، چند سال به خدمت شما هست که مفقود خبر است، که ادله داریم بعضی داره که حاکم شهر ولی غائبه. خب الان غائب که مجنون نیست، سفیه نیست، صغیر نیست، ولی غائبه، دسترسی به اون نیست، حاکم شهر ولی غائبه. خب اونجا میتونه از طرف اون در مواردی که مجاز هست بیاد این کارو بکنه. و کزل حکم فی الوصیه و غیرهی من الاولیا الا ان ینص الموصی علی عدم التوکیل عنهم، و همچنین وصی و غیر وصی از اولیا که اینا میتونن این تصرفات رو بکنن. البته در وصی اگر موصی گفته آقا وکیل نگیر، مباشرتا خودت باید بری سراغ این کارا، اینجا دیگه وصی نمیتونه وکیل بگیره. اما اگه نه قید نکرده، گفته مثلا شخصی وصی کرده برادر خودش رو که من که از دنیا رفتم این صغار من رو، این بچه های من رو سرپرستی بکن، و حالا ایشون میتونه به جای اینکه خودش مراجعه بکنه وکیل بگیره. اما اگر اون شخص گفته نه خودت مباشرت کن و نباید وکیل بگیری، البته نه. خب و ظاهر هذه العباره ان ذاک الشخص وکیل المهجورین لا وکیل الولی لانجاز اعمال المولا علیه. ظاهر این عباراتی که خوندیم از شرایع و از تذکره و از جواهر اینه که اون شخص وکیل خود اون مهجورینه، نه وکیل ولی اون مهجورین باشه برای محقق ساختن اعمال مولا علیه از طرف اون به خدمت شما عرض حاکم یا ولی یا وصی. و اوزه من هذه العبارات یا عبارت و بعض المعاصرین که محقق سیستانی دام از ذلوب باشه، ایشون در منهاج الصالحین شاید اینجوری دارن که یجوز للحاکم التوکیل لمن له الولایت علیه، کسی که حاکم شهر بر او ولایت دارد، حالا حاکم شهر میتونه بر اون، نه بر خودش که حاکم شهره، بر اون چه کار کنه؟ میتونه وکیل بگیره. بله، یجوز للحاکم التوکیل لمن له الولایه علی. حالا من له الولایه مثل کیا؟ من سبیه او غیره. اذا در چه صورتی حالا میتونه حاکم شهر بر او وکیل بگیره؟ اذا حصل بینه و بین غیره منازعتون استدعت المرافعه عند الحاکم. مثل اینکه بین اون سفی و غیر سفی یک منازعه واقع بشه که اون منازعه تقاضا کنه و اقتضا کنه مرافعه پیش حاکم را. حالا که اومدن پیش حاکم، فیتخذ اون حاکم لهو برای اون سفی یا غیر سفی، فیتخذ له وکیلا لیدافع عن حقه امامه، تا اینکه دفاع کنه از حق اون سفی در پیش اون حاکم. خب اینم در منهاج الصالحین ایشونه. پس بنابراین اینم یک جواب داده میشه. باید اینجوری بگیم دیگه. پس بنابراین قابل تصویره. حالا اگر بگیم مثلا اوغلا میان به این مجمع عمومی یا به هیئت امنا ولایت میدن، میگن شما ولی این شخص اعتباری هستی، وقتی ولی شد حالا میتواند برای اون شخص اعتباری وکیل بگیره. الان روشنه که خود شخص اعتباری مستقیما که نمیتونه برای خودش وکیل بگیره، باید اینجا فرض کنیم یه واسطه ای را که اون ولایت بر این کار داشته باشه. یا حاکم شهر مثلا فقیهی حاکم شهر میاد وکیل میگیره برای یک امر اعتباری. الاشکال الثانی عدم و تحقق شخص الاعتباری من دون ممثل. اشکال دوم برای اینکه ما بگیم رابطه بین مدیر و شخص اعتباری وکالت است به نحو اول که این وکیل خود اون شخص اعتباری باشه، اشکال دوم اینه که اینجا یه دور جمع لازم میاد و اون اینه که توضیحش اینه که وکیل تا موکل نباشه که وکیل معنا نداره. وکیل کی هستی؟ پس باید یه موکلی باشه، این وکیل او باشه. و حال این که شخص اعتباری اصلا بدون مدیر تحقق نداره، پس با مدیری که تحقق پیدا میکنه اصل شخص اعتباری، این الان وکیل کیه؟ با اینکه خود شخص اعتباری اصلا تحققش به اینه، بنابراین باید در قبل فرض بشه شخص اعتباری وجود داره تا این وکیل از او بشود و حال اینکه خود این ممثل، خود این مدیر دخالت داره در تحقق اصل شخص اعتباری. پس بنابراین این بخواد به خدمت شما، دورش اینجوری میشه، این مدیر بخواد وکیل باشه باید شخص اعتباری وجود داشته باشه، شخص اعتباری باید وجود داشته باشه باید این وکیل باشه، این مدیر باشه، این بر او توقف داره، اونم بر این توقف داره و آزا و بده. این اصل اشکال. الاشکال الثانی، عدم و تحقق شخص اعتباری من دون ممثل. یر البعض، بعضی از حقوقدانا و مثلا اقتصادیون معتقدند که ماده 17 از لایحه معدله قانون تجارت، من اللائحة المعدلة لقانون تجارت، لایحه به اونه میگن که دولت میده به پارلمان و مجلس، طرح اونه که خود خدمت شما هست که مجلسیان اون امضا میکنن و میدن به هیئت رئیسه که یه چیزی تصویب بشه. حالا لایحه معدله یعنی لایحه اصلاحی، یه تعدیل داره میکنه، اصلاح میکنه یه قانونی را که خیلی زیاده تو قوانین ما لایحه اصلاحی زیاد داریم، یا طرح‌های اصلاحی زیاد داریم، یه قانونی مثلا سابقا تصویب شده الان اینا اصلاحش میکنن، یه تبصره بهش اضافه میکنن یا یه ماده بهش اضافه میکنن. حالا بعضی معتقدن که ماده 17 از لایحه اصلاحی قانون تجارت در ایران تصرح، اون قانونی که تصریح میکنه به ان تشکیل الشرکات المساهمه انما هو بعد الالتزام بالمقررات و تشریفات الخاصه و بعد تعیین المدراء و قبولها به ذلك المنصب. به این که مثلا تشکیل شرکت های سهامی که دارای سهامداران است، این تشکیلش یعنی به وجود آمدنش، تحققش، انما هو، این تشکیلش همانا بعد از التزام و گردن نهادن به مقررات و تشریفات خاصه است که بپذیره که باید هیئت امناش مثلا تشکیل بشه، باید رأی‌گیری بشه، باید سرمایه‌اش اینقدی باشه، فلان فلان بره. و بعد تعیین المدراء، و بعد از تعیین مدیران و قبول اون مدیران به ذالک المنصب، اونا هم قبول کنن. گفته اصلا تشکیل بعد از این التزام و تعیین مدیران و قبول کردن مدیرانه. خب یر البعض، این که این ماده که این حرف رو میزنه مبعدن لهذه النظریه، این لایحه معدله که این حرف رو میزنه مبعد این نظریه چیه؟ وکالت به نحو اوله. چرا؟ برای خاطر اینکه لازمه این قانون این است که اصلا مدیر در تحقق یافتن و تشکیل شدن این شخص اعتباری، این شرکت دخالت داره. پس بدون اون، اصلا بدون مدیر اون وجود نداره، پس چطور این میشه وکیل او؟ و حال اینکه وکیل باید قبل از اون موکلی وجود داشته باشه، بله دور لازم میاد. و ذالک لعدم، چرا مبعده؟ این مبعدن مفعول اون یرا، یر البعض، این مطلب را مبعد این نظریه. و ذالک لعدم امکانیت تصور الوکیل من دون وجود اصیل، یا اصیل رو باید فرض بکنی تا این وکیل او بشه. وکیل فرعه، موکل اصله، باید اصل رو بپذیری تا وجود داشته باشه تا این وکیل او بشه. و به بیان آخر، فإن وجود الاصیل مقدم علی وجود الوکیل و ما لم یکن الموکل موجودن فإنه لا یمکن تصور وکیل له، نمیشه. مثل اینکه حالا کسی بچه نداره، هنوز ازدواج هم نکرده، اصلا بچه نداره، به یک کسی بگه من تو را وکیل بچه های آینده خودم قرار دادم، اون نمیشه، اون باید باشه تا این وکیل اونا باشه. الجواب، حتی فی حال قبول الاصل الموضوعی لحاظ الاشکال، ای عدم و تحقق شخص الاعتباری قبل اختیار مدیر. حاصل جواب این است که اولا این هر بالا توی یه ماده اومده، حالا وحی منزل نیست، اون ماده اشکال تشکیل شخص اعتباری نیست مگر بعد از اینکه مدیری تشکیل بشه. کی گفته این حرف؟ آیه لایه حالا توی قانون رو دید، قانون تجارت اشکالات زیاد داره، ممکنه این خطا باشه. نه، اعتبار میکنن شخص اعتباری رو، حالا یعنی وجود پیدا کرد، حالا میرن سراغ این که این مدیر براش پیدا کنن، یه ساختمانی براش بخرن، نمیدونم پرسنلی براش استخدام بکنن. نه، اینجوری نیست. وجود پیدا نمی کند شخص اعتباری مگر اینکه التزام به تشریفات داده بشه و مدیران تعیین بشن و اون مدیران قبول بکنن. اول کلام، حالا فرضنا که این حرف درست باشه، ولی جواب چیه؟ جواب این که درست قبول داریم، وجود موکل مقدم است بر وجود وکیل، تا اون نباشه این نیست، اما این تقدمش و بودنش تقدم رتبیه نه زمانی. اینجور نیستش که اول باید این در خارج محقق بشود زمانن بعد وکیل برای او گرفته بشه. مثلا مگه وجود دو متوقف بر وجود یک نیست؟ تا دو یک نباشه دو میشه باشه؟ تحقق دو در عالم توقف در بر تحقق چی داره؟ یک. ولی یک توقف بر دو نداره دیگه. اما معناش این نیستش که یک زمانن باید مقدم باشه. خب اینجوری با هم محقق میشه در زمان واحد. خب میشه این یک این دو، این یک این دو. تقدم زمانی که نمیخواد، تقدم رتبی داره. و چه اشکال داره؟ معن موکل و وکیل با هم دارن ایجاد میشه. اگر اصلا موکلی نباشه وکیل معنا نداره، اما با هم ایجاد شدنش چه اشکال داره؟ الان اون هیئت مؤسس میگن چی؟ میگن آقا ما با هم اعتبار میکنیم وجود مؤسسه کذاییه ای که این آقا مدیرش هست و وکیلش هست با هم گوش کنم. بله؟ نه، فرض اینه که نمیگه بالقوه. الان واقعا اونی که انشاء داره میکنه وکیل بالفعله، نه وکیل بالقوه، داره انشاء میکنه. خب دیگه احتراماً للعظام یکمی باید زودتر انشاءالله بیایم، آقا اینم زودتر بیایم که انشاءالله.